أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از هفتمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. چون در پایان بخش اول تعبیری رو از شبستری خواندم، یک مقدمه هم که شارح گلشن راز شبستری بر کتابش آورده، من یه تیکه از اون رو برای شما عرض کنم. لاهیجی در صفحه 63 در شرح گلشن راز چنین گوید. حالا صفحه ممکنه در چاپ‌های مختلف تغییر کنه، ولی شرح لاهیجی بر گلشن راز شبستری است. اگر توفیق الهی رهبر گردد و به عین انصاف نظر کنی و تطورات ظهورات او را در مراتب مشاهده نمایی، یعنی ظهورات حق متعال طورهای مختلفی داره، خدا به شکلهای مختلفی به طورهای مختلفی تجلی داره و ظهور داره، یقین بدانی. جملات عجیبه ها، اینا واقعا جای تأمل داره. یقین بدانی که هر طائفه از طوائف مختلفه، هر طائفه از طوائف مختلف هر چه در معرفت الله گفتند، این سه تا تعبیره، هر طائفه از طوائف مختلف، یعنی تقریبا همه مردم دیگه، حالا یا تحقیقا همه مردم، هر چه که در باره معرفت خدا گفتند، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، خدای متعال یه توپ قلقلیه که دست هر طایفه افتاده یه چیزی گفته، هر چه که گفتند درباره معرفت خدا و شناخت این توپ و اعتقاد نموده اند و این اعتقاد رو پذیرفتنی باورشون شده، همه را جهت راستی هست. یعنی چی؟ هر طایفه ای از هر گروهی، هر جای عالم، هر چه که راجع به معرفت خدا گفته یه حقیقتی توش داره. اگر ما یه جور دیگه تعبیر نکنیم که همه را جهت راستی هست، یعنی همه یه طریق مستقیمی درش دارند، آقا چه جوری میشه؟ میشه تو عرفان میشه. و هر کس را نظر بر مرتبه ای افتاده، هر کسی یه مرتبه ای از خدای متعال را دیده، فرمودن وجوه خدای متعال، اینم داره همینو میگه. فاما از آن جهت که او را به جمیع مراتب مشاهده ننموده اند و منحصر برانچه مشهود هر یک شده است داشته اند و از حقیقت حال که سریان آن حضرت است در همه اشیا غافلند، خدای متعال در همه چیز جاریه. اینا غافلند که همه جا خدایی هست، اینا هر کدوم اگه وجهی آمدن خدا رو نگاه کردن. وقتی اینا غافل شدند از این سریان حضرت حق در همه جا و همه اشیاء، همه اشیاء، من لازم آمده و ذات حق از آن اعلاست که عقل و فکر و دلیل و قیاس و احاطه او توانند نمود. ببینید این جمله رو الان یه نفر میگه آقا، یعنی همین تعبیری که امروز صحبت شد، اگر اینها توجه کنند که حق اعلاست از اینکه عقل و فکر و دلیل و قیاس بر او احاطه پیدا بکنه، پس چجوری ممکنه همه اینهایی که برداشتهای مختلف دارن همش حق باشه؟ چون آنچه تو وسیله معرفت آن حضرت خواهی ساخت به حقیقت هموست که به صورت آن وسیله ظاهر و متجلی گشته است. کجا میری؟ هر چه که شما وسیله معرفت خدا قرار بدهی، در بتکده باشه یا در میکده باشه، در خرابات باشه یا در مسجد باشه، هر جا باشه هموست. بزرگواران، خواهش کردم که صبوری بکنید، ولی خواهش میکنم که صبوری که میکنید ببینید آیا واقعا این جملات تا این حد که ما با خوشخیالی توجیه کنیم، بگو خب حالا این یه نفر اینجا، نه منظورشون بابا داره واقعیت می، حالا یه جمله دو جمله که نیز عرض کردم، گفتم زمان بدید روایات اهل بیت رو بخونیم، یه حرفا رو بخونیم. هر چه که تو وسیله معرفت آن حضرت خواهی ساخت، خانم مینا نوروزی، شما اگه چیزی غیر از اینی که من الان فهم کردم متوجه میشید، متذکر بشید به من، و اگر اینی که من عرض میکنم متوجه میشوید، همین رو همینم بفرمایید. میگه آنچه تو وسیله معرفت حضرت خواهی، آن حضرت خواهی ساخت، یعنی چی؟ یعنی عقلت، یعنی هر مسیری که بروی، هر چی که وسیله ای باشه برای معرفت او، حداقلش اینه که ما میگیم با عقلش میخواد خدا را بشناسه. هر چه هست به حقیقت هموست، خودشه که به صورت آن وسیله ظاهر و متجلی گشته، و غیر او چون هیچ موجودی نیست، اصلا غیر او هیچ موجودی نیست، لاجرم دلیل او جزان نتواند. ببین خودت، خانم نوروزی چی متوجه میشی شما؟ میگه خودت، استدلالت، مسیر معرفتی که انتخاب بکنی، او حقیقتی که میخواهی بشناسی، اصلا چیزی در عالم غیر او نیست. بنابراین تو از هر راهی بروی، به هر طریقی سخن بگی، همش هموست. خانم نوروزی بگین ببینیم. سلام.
تقریبا متوجه میشم تو حدودی، سعی کنم بفهمم ولی یاد متوجه نشدم من.
نه، اینی که من عرض کردم با اونی که در متن میگه متفاوته. یعنی مثلا متن داره یک توحید تنزیهی رو برای ما معرفی میکنه، و ما داریم از متن یک توحید دیگری را متوجه میشیم، یا نه همینی که ما میفهمیم همینه؟ شما هم همینو میفهمیم؟
من به خیلی تو ذهنم خیلی اشکال دارم فعلا.
خیلی باش. حالا من بر این تعبیر و مقدمه لاهیجی بر گلشن راز، این فضایی که داشت میگفت، دو خط آخرشو میخونم، بعد اشاره میکنم به یه شعری که بعدا ما این شعر رو باش کار داریم. میگه آنچه تو وسیله معرفت آن حضرت خواهی ساخت به حقیقت هموست که به صورت آن وسیله ظاهر و متجلی گشته، و غیر او چون هیچ موجودی نیست، لاجرم دلیل او جز آن نتواند بود. خب حالا این شعر، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. این با این چیزی که خوندیم چقدر فرق میکنه؟ گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و زدل نار برآمد، آتش گل از آن شد، یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی روشن کن عالم. از دیده یعقوب چو انوار برآمد، تا دیده عیان شد. حقا که همو بود که می کرد شبانی اندر ید بیضا، گه چوب شد و بر صفت مار برآمد. اینا دارن یه حرفو میزنن. بله، مراتب مختلفی وجود دارد. در حاشیه اسفار هست، تکلیف میدیم، انشالله مراجعه میفرمایید میبینید. یه دسته ای قول به وحدت وجود و کثرت موجود دارد، بعضی قول به وحدت وجود و موجود دارند که به اینا میگن توحید خاص الخاص. یه گروه دیگری قول به وحدت وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود دارند که صدرای شیرازی از این دست است. ما الان وارد اون فضا نشدیم، اون مراتب رو الان نمیخوایم مورد بحث قرار بدیم. اما تا اینجا این تیکهی که از روال جاری بحثمون خارج شدیم و برمیگردیم، خواستیم یک نشانه دیگری بر این بحث بیاوریم که بزرگواران اینطور نیست که این چی که ما بیان میکنیم و میگیم نهایتاً به این نقطه میرسد چیزی خیلی دور از آبادی است. در اشعار هست، در کتابها هست، در نوشته ها هست، در تماثیل هست، در مثال ها هست، در سخنان صاحبان منبر و امامه و خلاصه در خیلی جاها هست. منتها ما اگر بخواهیم توجیه بکنیم، بله یه جاهایش میشه توجیهی کرد، ولی اگه یه جایی به بعد دیگه آدم اینه بابا دیگه، آخه دیگه چقدر من توجیهش کنم؟ خودش داره میگه، شارحش داره میگه، رفیقش داره میگه، هم مسلکش داره میگه، خب همینه دیگه حقیقت. و ما
یه سوال،
بله،
آیا عرفا بر این اساسی که شما فرمایش کردین به جهنم هم اعتقاد دارن؟ اصلا جهنمی دیگه وجود نداره بر این اساس؟
انشالله میرسیم، ولی به هر حال در این زمینه هم سخنانی دارند، اصلا راجب جهنم هم صحبت های مثبت خوبی دارن، یعنی احساس میکنن جهنم هم جای خوبیه، خیلی جای بدی هم نیست. و بله، ولی
یعنی
الان
وجودی از خدا هستیم، چطوری خدا وجودش رو بفرسته به جهنم؟
خب دیگه جهنم رو یه جور دیگه معنی میکنه، عذاب رو از ریشه دیگری معنا میکنن و درست میکنه، یعنی قیامت خودشون هم درست میکنن. حالا میرسیم بهش، در صراحت متونشون هست. خب ما این قسمتی که کمی فاصله گرفتیم و حاشیه رفتیم رو دوباره بر میگردیم در ذیل نکته شماره 16 هم بودیم که این مطالب رو داشتیم بحث میکردیم. آخرین جمله‌ای که گفتیم در این زمینه، اینا رو بعضیاش رو در اون جلسات پیشین گفتیم، بیان کردیم، داریم مرور میکنیم، داریم یه خورده باز بعضی جاهاشو آشکارتر میکنیم، برای بعضیش منابعی و استدلالهایی میآوریم. خانم اکبرنیا پیدا کردین که اون تعبیر در کجاست؟ گویندش کیه؟
بله، من توی اینترنت گشتم، گویا آخرین جمله‌ایه که حسین ابن منصور از حلاج نقل کرده، ولی تو کتابی که خودم از حلاج دارم پیداش نکردم.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
توی حلاج از قول حلاج،
بله،
اینها اومد میگم که از قول منصور، ولی خیلی کامل اومد اتفاقا چندین مورد، مخصوصا این که لیس فی الدار غیر دیار،
بله،
تو اشعارشون رفته بود و خیلی قشنگ، و حتی مال یکیشون بود، الان خاطرم نیست کدوم بود، بعد 144 بیت بود، مثل اینکه که میگفت به 40 آیه قرآن استناد کرد، یعنی 40 در ابیاتش از 40 آیه قرآن استفاده کرده.
بله. که حالا اگر استناد به آیاتم کرده باشن، ما یک توضیحی راجع به قرآن قبلا داده ایم که قرآن
این...
بله
اتفاقا هم توضیح قبل شما رو من اونجا برام تداعی شد.
حالا اون توضیحو بگین که اگه کسی نشنیده الان از شما بشنوه راجع به قرآن چه عرض کردیم.
فرمودید این که شما فرمودید از قرآن هر کسی میتونه برداشت بکنه طبق نظر خودش، هم میتونه طبق نظر خودش برداشت بکنه، ولی ما وظیفمون به این هستش که بریم سراغ مفسر قرآن، چون خود خدا در قرآن فرموده که ما و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیغمبر ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم و تو باید بیانش بکنی برای دیگران. ولی این قرآن یک خاصیتی داره که هر کسی میتونه هر جوری بخواد از آیاتش استفاده بکنه.
حاج خانم به برکت فرمایش شما اجازه بدین من یه پرده ای رو کنار بزنم، یه نکته ای رو در ذیل همین آیهی که فرمودید عرض کنم، دوباره پرده رو بکشیم وارد بس. اون قسمت نشیم تو اون مباحث قرآن. آیهی که فرمودید رو دوباره بخوانید.
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه.
و انزلنا الیک،
بله
یعنی چی؟
بر تو.
قرآن بر کی نازل شده؟
بر پیغمبر.
بر پیغمبر. ما چی کاره ایم؟
نازل کننده قرآن دیگه.
نه ما چی کاره ایم؟ ما مردم، ما انسان ها در بحث نزول قرآن و انزال قرآن، قرآن مخاطب خاص داره. بر توی خاتم و نبیین نازل شده، تو برای مردم توضیح بده. گفتم این پرده رو خیلی کامل کنار نمیزنیم. قرآن برای پیغمبر نازل شده، به پیغمبر خطاب میکنه، برای مخاطب خاص خودش نازل شده است.
بله بله. ولی مردم نمیتونن از این آیات بهره برداری
کنن. اصلا مردم به تعبیری یا مخاطب این آیات نیستن. مخاطب باید در رده خاتم الانبیا باشه.
بله
او مخاطب است. خب مردم پس چجوری هدایت بجویند؟ لتبین للناس. قرار است قرآنی به ما آموخته شود که پیغمبر برای ما تبیین کنه. ما میریم خودمون قرآن رو باز میکنیم، راجبش صحبت هم میکنیم، ازش نتیجه میگیریم. هر گروهی هم وفق مراد خوده. این پرده رو که زدیم کنار، پس لعن بی شمار، نفرت بی حد و اندازه از کسانی که نگذاشتند قرآن امیر المؤمنین یعنی قرآن ثقلین به دست ما برسه. قرآن ثقلینی باید مورد استفاده ما باشه. اصلا بنا بود تا زمان ظهور حجت ابن الحسن که اگر اونها نبودن چه بسا این غیبت هم حاصل نمی شد و انقدر هم طولانی نمی شد. قرار بود تا ظهور امام زمان و تا آغاز قیامت مردم به کتابی که قرآن همراه با مبین و تبیینگره هدایت شوند و همه هم وارد بهش بشن انشاءالله. یه عده‌ای آمدند، این وسط ایستادن. لوجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. نذاشتن بر معاویه بسیار لعنت کنید، دنبال ذکری و وردی نگردید که من میخواهم گره از فلان کارم باز کنم. معاویه 70,000 منبر برای لعن امیر المؤمنین برافراشته. به لعن معاویه متمسک بشید. تازه این معاویه که چنین کرده است چهار رومی از اون ستاست. اللهم لن اول ظالمه ثم ثانیه و ثالثه و رابع، چهار رومیشون تازه معاویه است. حقیقت تبری اینجا خودشو نشون بده. ما را از قرآن محروم کردن. کدوم قرآن؟ قرآن حقیقی و حقیقت قرآن. بله به دستور اهل بیت ما موظفیم به همین قرآن تمسک پیدا کنیم، همین قرآن مسیر هدایت را میگشاید و البته یه عده‌ای هم با همین قرآن داعش و داعشی ها را تولید میکنن، چون قرآن بی مبینه. قرآن حقیقی و حقیقت قرآن را از ما گرفتن. امیرالمؤمنین در صفین چه فریاد زدن؟ اگر در جامعه شیعه قرار است جلسات انس با قرآن تشکیل شود، باید جلسات ثقلینی باشه، جلسه ای که از ابتداش تا انتهاش فقط تلاوت قرآن بکنن، مراجعه به مبین قرآن نکنن و کسی که میخواهد راجع به قرآن سخن بگه و افراد و مانوس با قرآن بکنه یک کلمه به روایت مراجعه نکنه، از روایت بهره نگیره، قرآن رو با فلسفه صدرالدین شیرازی و عرفان محی الدین بخواد توضیح بده، این جلسه قرآن به درد مملکت شیعه نمیخوره. قرآن ثقلینی و اهل بیت قرآنی، این دوتا از هم جدا نیست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کی اینا رو از هم جدا میکنه؟ گاهی اوقات همین معلم قرآن مدرسه ما، گاهی اوقات همین روحانی در ظاهر با تقوای محله ما، گاهی اوقات همین رساله بنویس شهر ما و دنیای ما. رساله منتشر کرده، رساله قرآنی. این همه در طول تاریخ دوستداران علی را در جرز دیوارها گذاشتن تا نام علی و اولاد علی رو خاموش کنند که تو در عصر و زمانه ای که بناست علم تشیع رو به دست بگیری بگی من روایات رو میذارم کنار، من رساله قرآنی مینویسم. خیلی دور میفتیم. من اگه بخوام این حرفا رو ادامه بدم خیلی دور میفتیم از مسیری که داریم میگیم، ولی چه کنم، گاهی دیگه لا اله الا الله. بله داشتیم این مبانی فکری را در ذکر در ذیل عرض 16 هم توضیح میدادیم. از نتایج این چینش راجع به اسماء و صفات خدای متعال این است که چون اسماء و صفات خودشون کنه ذات خدان، و این تعبیر که بعضی ها به کار میبرن که ظهورش در بطونش و بطونش در ظهورش هست، معناش اینه که اسم و صفت خدای متعال عین ذات هست و راهیابی به اون معنا نداره. این اسماء لفظی اسم الاسم، یعنی به تعبیر مثالی که زدیم بیرون پنجره ها، داخل پنجره درون محور خود ذات است و از اون محور ساختمان تا دم پنجره تعینات نوری خداست در کمالات مختلف تو طبقات مختلف. اسم و صفت هر دو عین خدا. به اصطلاح وقتی خواستید یه صفتی رو نام ببرید در نظام بشری و ساخته های بشری، ما یه اسم الاسم داریم، یه وصف الوصف داریم. این وصف ها هم وصف الوصفن. وصف درون این ساختمانه، تجلی نوری یک حقیقت ذاتی است که اون حقیقت ذاتی مرحله لا اسمی و لا رسمی است. اونجا هیچی نمیتونی راجب اون مرکز سخن بگی، ولی از اونجا که این تبدیل به تجلی نوری شد دیگه راجبش اسامی مختلفی هم میشه گذاشت. خب اجازه میدین که من در اینجا در عین اینکه نکته 16 رو چند خطی دیگر دارم برای اینکه بیان بکنم، اینجا عرضم رو متوقف کنم. یه مقداری در مباحثی که عرض کردیم تأمل بشود، حتما در طول هفته به جزوه مراجعه بشود و انشالله یه خورده این مفاهیم که گفتیم درش تأمل بشه، بعد انشالله وارد بقیه نکات بشیم.
این آخریا که فرمودید همه نظر
اینایی که اصلا بحث کردیم در ذیل، من فکر کنم نکته 16 بود همش، نه نکته 17 ببخشید، نکته 17 همه اینایی که در نکته 17 عرض کردیم تبیینه نظر حکما و عرفاست. البته باز بر اساس روایات نمیشه به اونها حکیم گفت، ولی حالا حکما و عرفاست که داریم تبیین میکنیم تا در واقع اونجایی که شما با حقیقت مباحث توحیدی در آیات و روایات روبرو میشید یه خورده داستان بر شما روشنتر باشه و تفاوتش.
الان این جملات آخری که فرمودید من احساس کردم با اون اولی ها متفاوت بود.
کدومش؟
به نظر که فرمودید راهیابی به اسم و ذات خداوند راه ندارد.
نه دیگه،
پس همون کامل کننده نظرات
همون هست. بعد ما دیدگاه روایات را از این که شما نسبت به الفاظ اسماء و صفات خدای متعال چگونه عمل بکنید رو با روایاتش انشالله بحث میکنید. به دلیلی نداره اگر مثلا حالا یه جمله اونها بگن ما هم شبیه اون جمله رو بگیم مثلا ایرادی داشته باشه، ولی اگر جمله اونها یه منظور دیگری داشت و مغایر با روایات بود خب مردوده، ولی اگر جمله اونها جایی مطلبی بود که با روایات میساخت ما اصرار نداریم بگیم حالا هر چی گفتن حتما اشتباهه، ولی فعلا داریم مبانی توحیدی اونها رو تا حدی بیان میکنه. دیگه فرمایشی اگه باشه. پس ما در میانه یه نکته
بله بفرمایید.
میفرمایید. بفرمایید.
در مورد بحثای قبلی فرمودیم خداوند معروفی است که به ذاته و به آیات خودش رو معرفی میکنه.
خب
یعنی چجوری بود از این جمله که خدا به ذاته خودش رو معرفی میکنه؟
به ذات خودش را بر ما معرفی میکنه. ما راهی برای دستیابی به معرفت خدای متعال نداریم. اگر بگیم این آیا اتفاق افتاده یا نه، عرضم رو تکمیل کنم، اگر بگیم آیا این اتفاق قبلا افتاده میگیم بله، در عوالم زر خدا خودش را به عینه بر بندگانش معرفی کرده است. این تعبیر معاینه خدای متعال ما چگونگیش رو نمیفهمیم، ولی اونهایی که از منبع وحی برای ما از عوالم زر میگویند، میگویند یک معرفی در عوالم پیشین رخ داده، معرفی آشکاری هم بوده و شما که وارد این دنیا شدید با اون معروف فطری آمده اید. این پس اتفاقی است که افتاده. اگر بگیم آیا اکنون هم این معرفی میتونه حاصل بشه؟ بله، خدای متعال بر اساس حکمت خودش، علم خودش برای فرد خودش بالا میبره و افزون میکنه. ببینید جنس معرفت، جنس علم، جنسش نوره. اون نور افزایش پیدا میکند ولی توسط خدای متعال، خود خدا اون معرفت را میافزاید، دست کسی نیست. پس خودش خودش را معروف تر میکند. روشنه؟
پس منظور اسم یعنی صفات الهی، من فکر کردم شاید این موضوع باشه که مثلا حالا صفاتی که خدا خودش حالا طبق آیات یا روایات خودش رو اونجوری معرفی کرده، مثلا
نه اونا میشن اسماء لفظی خدای متعال، بعدن بهش میرسیم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.